الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتمي براي مسألة پنجم از مسائل مربوط به نذر حج باقی مونده اشاره ای کنم و بریم سراغ مسئله ششم. عرض کردیم مشهور در میان عده‌ای از بزرگان این است که استطاعت رو سه رقم تصویر می کنند: استطاعت عقلیه، استطاعت شرعیه، استطاعت عرفیه. عرض کردم لازمه در این مسئله مشهور تجدید نظر بشه. ما یک نوع استطاعت بیشتر نداریم و اون استطاعت عرفیه است، اما استطاعت عقلیه در هیچ حکمی از احکام شرع جایی نداره. استطاعت عقلیه نه، معنی استطاعت عقلیه اینه، یعنی شما این عمل به جا بیار حتی اگر مریض بشی، ضرر جسمانی، آبروریزی، مشقت و حرج، خطرات مختلف، این استطاعت عقلیه. استطاعت عقلیه این توانایی هر لازمه ای داشته باشه، این جز شروط تکلیف نیست. جهادم همینطوره در شرایط مختلفه. ما در هیچ حکمی از احکام نداریم که استطاعت عقلیه به این معنا که هر لازمه ای داشته باشد بپذیر. حالا فرض کنید جهاد هم استثناء بکنید یا به عقیده من نکنید، بالاخره در حج، در نماز، در روزه، امر به معروف، نهی از منکر، واجبات دیگر، استطاعت عقلیه به این معنا که هر بلایی به سرت بیاد چون میتونی به جا بیاری به جا بیار، اینو احدی نمیگه، در حج هم که هیچ کس نمیگه. و اما استطاعت شرعیه، چرا استطاعت عقلیه امکان فلسفیه و لذا امام آمده استثناء کرده عسر و حرج و ضرر و این استثناءاتی که امام داشتن در عنوان مسئله برای چی بود؟ برای اینکه استطاعت عقلیه گفته بودن و اینا ها هم شامل میشد، اینا رو قیشی کردن. خب و اما استطاعت شرعی و عرفی ما گفتیم با هم تفاوتی نداره. این امور اربعه ای که آمدن در استطاعت شرعی قائل شدن، تمام اینها در استطاعت عرفی هم هست. همش اینا هم چهارتا از بران مصداق، ممکن چیزای دیگه هم باشه، عمدش اینه. خب عمده زادو از کردم، زاد و راهله و باز بودن راه و در بازگشت به مشقت نیفتد و اینا یه چیزیست که در استطاعت و عرفیه هم هست. انقلت اونم در این چهارتا هست، اونم که گفتن استطاعت چیز، بله استطاعت زمانی گفتن، اینا هم در حج میگن استطاعت زمانی هم هست گفتن. اینو این چهارتا اساسه و موارد دیگر هم هست. انقلت به اینکه خب پس چرا این طول و تفصیل رو در نماز و روزه و سایر عبادات نیست؟ در اونجا آمدن 4 رکن برای استطاعت گذاشتن در نماز، در روزه، در سایر عبادات. چرا حج مخصوص به این برنامه شد؟ این قول اینه، اگر استطاعت شرعیه چیزی بالاتر از استطاعت عرفی نیست، پس چرا در حج آمدن این سفره رو پهن کردن؟ در هیچ یک از تکالیف یه چنین برنامه ای نیست. این دلیل بر این است که حج خصوصیت داره و معلوم می شود چیزی بیش از استطاعت عرفی می خواد که این برنامه ی ارکان 4 یا بیشتر رو در حج پیاده کردن. این دلیل بر این است که استطاعت شرعی چیزی تازهیه. قلنا ماهیت حج با ماهیت بقیه واجبات متفاوته. نماز که زاد و توشه نمیخواد، تخلیه سرب نمیخواد، رجوع علال کفایه نمیخواد. حج یه برنامه ایست که سفری در پیش داره، این سفر لوازم میخواد، زاد میخواد، راهله میخواد، باز بودن راه میخواد، موقع بازگشت به مشقت نیفتد میخواد. طبیعت حج اینه، یعنی عرف در اینجا با اونجا فرق میزنه. عرف در حج میگه زاد توشه میخواد چون سفره، نماز زاد و توشه نمیخواد چون سفر نیست. تخلیه سرو و باز بودن راه میخواد، عرف میگه، اما روزه نمیخواد. موضوع اینا با هم فرق داره. اگر آمدن این برنامه رو بزرگان و فقها تحت عنوان 4 در بله استطاعت حج ذکر کردن، نه به خاطر این است که استطاعت عرفی نیست، استطاعت عرفی هم همین شرایط در حج داره، عبادات دیگر طبیعتش چنین است که این امور اربعه رو نمی طلبد و نمی خواهد. به همین جهت اینا قرار دادن، یعنی آمدن مصداق استطاعت عرفیه رو به این اصول 4 قرار دادن، استطاعت عرفیه رو آمدن.
فتوا
ما میگیم که باید میکنه، اگر بدون درد سر بده چرا بگیم؟ رجوع به کفایت نداشت، عرفن هم استطاعت نداره. میدونم برمیگرده گدایی میکنه، زندگی داره، این رجوع به کفایته. میگن برمیگرده به مشقت نمیفته، این به کفایت، این کفایته دیگه. اگر مغازش فروخته میتونه کارمندی کنه، کارگری کنه، خب اینم کفایته. عقلی نی، عقلی که گفتم هیچ کس نمیگه. عقلی یعنی هر بلایی هم به سرت میاد امکان داره، اون کس نمیگه. عرفی هست و شرعی، هر چیزی در استاد شرعی میگی این عرفیه، برمیگرده به عرفی. من در اینجا یکی 2 روایت جلد 8 هست اینجا. چه فرق داره؟ خیلی خوب، در اونجا هم همینطوره. در روز هم اگر انسان گرفتار مرض بشه، ضرر بشه، خسارت شدید بشه، اون هم همینطوره. در نماز هم همینطوره، در وضو هم همینطوره. منتها اونا سفری نیست و زادی و راهلهی و باز بودن راه، چون سفر نیست این مسائل نداره. و الا همه واجبات استطاعت عرفیه میخواد. اجازه این من یه 2 روایت هم بخونم برای شاهد عرایزم که ما مسئله استاد شریعه رو از فکرمون بیرون کنیم. الان براتون میخوانم حدیث 1 8. ببینید یه حدیث معتبریه. از ابواب وجوب الحج جلد هشتم، حدیث یک باب هشتم، از ابواب وجوب الحج از جلد هشتم وسائل، حدیث معتبری است. عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي جعفر، امام باقر علیه السلام، قولوا تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. سوال کردم تفسیرش چیه؟ شاید محمد بن مسلم خیال میکرد من استطاع در اینجا یه چیزی زائد بر استطاعت عرفی داره، اونم خیال میکرد یه چیز اضافیه. قال یکون له ما یحج به، یکون له ما یحج به، یعنی چیزی داشته باشه که بتونه حج به جا بیاره. خب یه هم عرف دیگه، امام نمیگه یک معنای خاصی اضافه بر معنی عرفی داره. یکون له ما یحج به. خب اگر امام هم این تفسیر نمی فرمود ما از الله علی الناس حج البیت من استطاع استطاعت عرفی، نمی فهمیدیم این معنا رو. امام می فرماد همونی که در عرفه ما یه حجبه. اجازه بدی، اجازه بدید آقایی، مسئله خیلی واضح تر از این است که احتیاج به این حرفا داشته باشه. حدیث دیگر همون، ما هم ادعا میکنیم ضروری دین که استطاعت شرعی همون استطاعت عرفیه، اسمش عوض کردم. تغییر اسم که مطلبی رو حل نمی کنه. حدیث یازده همین باب هشت، و فی روایت کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و ان کان یقدر علا ان یرکب بعضن، و ان کان یقدر علا ان یرکب بعضن و یمشی بعضن فلیفعل، اگر قدرت داره عرفن به زحمت نمیفته مقداری پیاده بره، مقداری سواره بره. راهل هم که میگن مال راههای دوره یا مال کسانی که توان ندارن، اگر توان داره مقداری راه بره مقداری سوار بشه فلیفعل، همین واجبه. زیدش هم داره و من کفره قال ترکه، و من کفره فإن الله غنی عن العالمین، فرمود کف در اینجا من ترکه. منظورم از جمله و من کفره که خوندم این است که بدانید امام این جمله رو در تفسیر آیه میگه، امام این جمله رو در تفسیر آیه میگه. سیره متشرعن بر همین است، ضرورتن بر همین است، همش بر همین است. همه مورد روایات زیادی داریم، روایات یک باب یازده خونم. امام میگه اکثر مسلمانان که صدر اسلام از مدینه به حج می آمدن غالبشون پیاده می آمدن. ابدا، اجازه بدید یک باب یازده تکرار نکنید دیگه. این روایت هم روایت معتبری است. عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه دین علیه ان یحج، بدهی داره؟ قال نعم، ان حجت الاسلام واجبتون علا من اتاق المشی من المسلمین، اونهایی که میتونن پیاده برن، مخصوصا مکه و مدینه پیاده روی زیاد در بینش بود، آنها که می توانند، بعضی از ائمه چندین بار، امام حسن سلام الله علیه است که 25 بار حج ماشیان می رفتن. بله، ولقد کان اکثر من حج مع النبی، اینا مستحبه. ولقد کان اکثر من حج مع النبی مشاتن، اونایی که با پیغمبر حج به جا آوردن همشون حج اولشون بود، به علت اینکه اولین باری بود که مسلمان ها رو اجازه میدادن به زیارت خانه خدا برن. بله، الاخر. خلاصه کلام معطلتون نکنم، ما معتقدیم اگر این مسئله رو ما حل بکنیم خیلی از مشکلات باب استطاعت حج حل میشه. بعضی از آیون سوال میکنن انقلت به اینکه آقا اگر وام بگیرد برود حج، میگن حجۃ الاسلام نیست. شما چه میگی؟ ما میگیم اگر وام بگیره جای خالیشو داشته باشه پر کنه. الان تو انبار اموال زیادی داره اما موقع فروشش نیست، وام میگیره میره به زیارت خانه خدا، برمیگرده انبار رو میفروشه، آنچه در انبار است وام رو میده، بدون منت وام بهش میدن، جای پر کردن وام رو هم داره. در اونجا ما میگیم مستطیه، حج صحیحه، حجت الاسلامه. هر کجا وام بی منت باشه، یک، جاش هم داشته باشه پر کنه، دو، اینا هم کافیه برای رفتن به حج. خلاصه ما نمیبینیم جایی تفاوتی بین اینا داشته باشه. شما هر مصداقی رو پیدا بکنید که درش گفتن حجت الاسلام نیست، در اونجا عرفم میگه نیست، اونجایی که میگن هست عرفم میگه هست. از این مطلب گذشتیم، بریم سراغ مسئله ششم. ببینید مرحوم امام قدس سره دو مرتبه آمدن ادغام کردن چهار تا مسئله رو با هم در یه مسئله. مسئله ششم چهار تا مسئله عروه رو در هم ادغام کرده. عروه بناش بر شهر بوده، تحریر الوسیله بنابر جمع بوده، حق داشتن ادغام بکنن. چهار تا فرق در مسئله ششمه که در عروه در مسئله 16 و 17 و 18 و 19 بیان شده. دقیقا نگاه کنید، این مسئله 16 و 17 و 18 و 19 در مسئله ششم تحریر الوسیله جمع شده. اون چهار مسئله عروه در این مسئله تحریر جمع شده و به همین دلیل ما همین ها رو جدا از هم میکنیم، چهار تا فرع در یه مسئله قرار میدهیم و هر کدام رو جداگانه بحث میکنیم. و اما اون فرع اول که مسئله 16 عروه الوثقی است، هم متن کلام امام رو میخونم براتون و هم متن عروه رو میخوانم. متن کلام امام قدس سره اینه: لو نظر حجا غیر حجۃ الاسلام فی عامها و هو مستطیع. عنوان مسئله چی شد؟ یه آدم مستطیع نظر میکنه هم امسال برم حج نظری به جا بیارم، نه حجۃ الاسلام. مستطیع نظر میکنه بچم خوب بشه من میرم یه حج نظری به جا میارم، حجۃ الاسلام باش برای سالهای آینده. لو نظر حجا غیر حجۃ الاسلام فی عامها، در همون عام حجۃ الاسلام، و هو مستطیع. امام قدس سره میفهمن انعقد، این نظم منعقده، واقعا منعقده. من حجت الاسلام امسال واجب برم برم، حجت الاسلام رها کنم یه حج نزدی برم به جا بیارم؟ عروه میگه لا ینعقد، ایشون میگن انعقده. ببینیم معنی کلام امام چیه. انعقده لکن، منعقد که شد لکن تقدم حجت الاسلام، ولی حجت الاسلام رو مقدم میداره. خب امسال نذر کرده بوده به جا بیاره، چرا هم حجت الاسلام رو به جا میاره؟ حج نزدیک کی میشه؟ سال آینده. من نذر کردم امسال. دقت کنید عبارت امام پیچیده است اما تفسیر داره. لکن تقدم و حجت الاسلام ولو زالت الاستطاعه یجب علیه الحج النذری. مستطیع بود نذر کرد، امسال من حج نذری به جا میارم نه حجت الاسلام، اتفاقا استطاعت زائل شد، استطاعت زائل شد. وقتی استطاعت زائل شد حجت الاسلام رفت، حج نذری میاد و مشغول حج نذری میشه. اینا هم همش متوقف بر این است که استطاعت شرعی و عرفیه دو تا باشه. ولو ترکهما لا یبعد وجوب الکفاره. اگر ترک کنه امسال، نه حج نذری بره نه حجت الاسلام، در حالی که هم نذر کرده هم مستطیع بوده، به کل حج رو ترک کرد، میگن بعید نیست وجوب کفاره. کفاره مال چیه؟ مال حجت الاسلام یا مال نذره؟ مال نذر. و اما عبارت عروه رو بخونم. مرحوم صاحب عروه اینطور میفرماد در مسئله 16، اذا نظر حجن غیر حجت الاسلام فی عامهی، در همین امسال، و هو مستطیعون، مستطیع حج به جا بیاره، حج نذری نذر کرد، لم ینعقد. امام فرمودن این عقده، ایشون میگه لم ینعقد الا اذا نوا ذلک علی تقدیر زوالها، مگر اینکه نذر بکنه من حج نذری امسال به جا میارم اگر استطاعتم از دست بره، چون احتمال میده استطاعت از دست بره، ولذا مشروط به از دست رفتن استطاعت حج نذری میکنی. عیبی نداره، عیبی نداره. فضالت علا تقدیر زوال استعداد بود، فضالت زوالم حاصل شد. این زیدم دقت کنید، خیلی محل بحث بین محشین و عربه واقع شده، عده زیادی ایراد کردن زید و یحتمل صحه مع الاطلاق. ببینید سه حالت پیدا شد، یکی نذر میکنه هم امسال با اینکه مستطیعم، یه حالت. دوم نذر میکنه هم امسال اگر زالت الاستطاعه، درست شد؟ اول هم امسال با اینکه مستطیعم، دوم هم امسال اگر زالت الاستطاعه، سوم مطلق بگن امسال حج میرم. نمیگه زالت، نمیگه لم تزل، هیچ کدام. سه صورت در کلام عروه، در کلام امام دو صورته. حالا این صورت سوم که مطلقانه عرض کرده مقید نکرد به زوال و عدم زوال استطاعت، این صورت سوم صحیحه یا باطله؟ و یحتمل الصحه مع الاطلاق، اگر مطلقا بگه احتمال داره نظرش صحیح باشه، ای زن منطبق این شرط ازا زالت، اگر زائل بشه استطاعت. مطلق بوده ولی مصادف شد به زوال استطاعت، بازم نظر صحیحه. چرا؟ حملن لنظرهی علصه. این نظر دو حالت میتونست داشته باشه، بگه من ولو زائل نشه استطاعت من میرم، این که باطله به قول ایشون. یکی این است که ازا زالت الاستطاعت، میگه این مطلقو حملش میکنیم بر ازا زالت، حمل بر صحت میکنیم، حمل بر ازا زالت. صورت مسئله شلوغ نشه، مسئله سه حالت داره. حالت اول میگه من مستطیع امسال با قید استطاعت حجت الاسلام رو ول میکنم میرم حج نظر. این از ظاهر عبارت امام صحیح، ظاهر عبارت عربه ماهشین باطل. دوم این است مشروط به زوال استطاعت میکنه، اگر استطاعت زال شد میرم حج نظری. این هم همه میگن صحیحه، همه میگن صحیح. چه صحیح نباشه؟ ازا زالت من بچم خوب بشه، استطاعتم هم زائل بشه، میرم حج نظری. چرا؟ میدونم مشروطه، اگر شرط حاصل نشد که نشد. اگر شرط حاصل، چرا تکرار میکنی؟ رجحان داره. با این شرط زوال استطاعت حج مستحب به جا بیاره، رجحان داره. نظر میکنه، نظر میکنم با این شرط. این هم جایی که آدم متزلزلیه، هر زمان احتمال میده این سرمایه که داره از دستش بره، احتمال میده این نمیدونم چیزی که بهش دادن، زاد و راهلهی که دادن به مشکل برخورد بکنه، احتمال زوال میده. به هر حال این صورت دومم هیچ اشکال نه. صورت سوم این شد مطلقا نظر میکنه من امسال حج میرم، نه مقید به زوال استطاعت، نه مقید به عدم زوال. صاحب قربه میگه ممکن حمله بر صحت کنیم، صحت کجاست؟ ازا زالت. استطاعت بوده مطلقه، میگن حملن لنظرهی علی صحه، حمل میکنیم نظر مسلمانو بر اون شاخه صحیح، نه اون شاخه باطل. حالا همه اشکال کردن که این اساس صحه یعنی چه؟ نظر حمله بر صحت میکنی یا فعل مسلمان حمله بر صحت میکنی یا فعل خودش حمله بر صحت میکنه؟ چیه؟ ماشین گفتن این تعبیر صاحب قربه، غالبا گفتن این اصالت و صحت در اینجا معنی نداره. میرسیم، عجله نکنی. حالا بریم سراغ اصل مسئله. این مسئله رو عده‌ای متعرض شدن و مرحوم آقای حکیم، دیگه عبارت نمیخوام طولانی بشه، جلد دهم صفحه 338 ایشون میاد میفرماید که صاحب مدارک در این مسئله که وارد شده گفته مسلم منعقد نمیشه. چرا؟ به علت این که نظر کرده چیزی را که صحیح نیست، در حال استطاعت حج نظری در همون سال نظر باطل کرده ای. عده آمدن گفتن باطل. دلیلش هم همونطور که مرحوم آقای حکیم در مستمسک و صاحب مدارک در مدارک و دیگران گفتن شما حجی رو نذر کردی که رجحان نداره. حجت الاسلام خداوند رو رها کردی، رفتی یه حج مستحبی به جا آوردی، به وسیله نذر بر خود واجب کردی. رها کردن امر خدا و رفتن به سوی غیر آن، این چیزیست که نذر کردی. نذر رو رجحان میخواد، این رجحان نداره. فرض عمر این از حجت الاسلام واجب صورت اولا رو میگی؟ نه، واجبه، مستطیعه. چرا عوض میکنی صورت مسئله رو؟ مستطیعه، باید بلند میشه، کاروان ها میخوان حرکت کنن، کاروان ها اجازه، کاروان ها میخوان حرکت کنن. شما میگید من میخوام بلند شم برم حج به جا بیارم همراه کاروان. از تون سوال میکنم به چه نیت؟ مگر مستطیع نیستی؟ میگی مستطیع هم بذار برای سالهای بعد، حالا میخوام برم حج نظری انجام بدم. این چه رجحانی داره؟ انقال اینو دقت کنید که بعضی ها مفصلا چسبیدن به این انقال. این مسئله داخل در مسئله امر به شیء نهی از ضد خاص. چرا؟ حج استطاعتی واجبه، ضد خاصش حج نظری. ضدش دیگه، دوتا رو نمیشه در یه سال به جا آورد، هم حج نظری هم حج استطاعتی، تضاد با هم دارن. آیا ضد خاص نیست؟ چرا؟ حج نظری ضد حج استطاعتیه. امر شده به شی یعنی حج استطاعت، آیا نهی از ضد خاص یعنی حج نظری میکنه؟ نمیکنه. انقلت میگه نمیکنه، امر به شی نهی از ضد خاص نمیکنه. بنابراین شما میتوانی در اینجا نذر کنی بروی حج نظری به جا بیاری. گناه هم کردی، اون حج استطاعت تو رها کردی، اما حج نظری صحیحه. لان الامر به شیء لا ینها عن ضده الخاص. امر به شیء امر حج استطاعتیه، ضد خاصشم امریست که از ناحیه وجوب وفاء به نذر میآید. اون امر نهی از این ضد نمی کنه. پس برو امسال حج نظری به جا بیار، صحیح قبوله، اما عقابت هم می کنن. چرا؟ یه سال حج واجب تو تأخیر انداختی. این مثل این است، کسی می رود مشغول نماز میشه، تطهیر مسجد رها می کنه، نماز صحیح، عقابش هم می کنن. چرا؟ تطهیر مسجد که واجب فوری بود تأخیر انداختی. نماز وقتش مسیح بود، میخواستی اول تطهیر مسجد کنی، تجده بعد این کار بکنی. این قول چرا دیگه ضد خاص هست؟ هم چرا؟ امر به وفای به نظر، امر وفای به نظر با امر به حج استطاعتی، امران متضادان. مثل امر تحقیر المسجد با امر سله، اونها زدانن، اینجا هم زدانن. پس بیاییم بگیم صحیح. این که امام میگه این عقده، نکنه نظرشون به همین باشه. این عقده یعنی اینجا از باب ضد خاصه. قلنا عرض میکنیم باب نظر با اون باب تطهیر و صلات دوتاست. اونجا دو واجب از ناحیه خداست، تحر مسجد وسط تضاد. اینجا شما میخوایید با نذر یه هدیه‌ای به پیشگاه مولا بفرستی، میگه خداوندا من حجت الاسلام واجب تو رو امسال ترک میکنم و میرم یه حج نذری مستحبی نذر میکنم، اهدا میکنم به پیشگاهت، آیا واقعا این نذر میشه، قصد قربت میشه؟ من یه مثال واضح‌تر براتون بزنم، از این واضح‌تر. در تنگی وقت که باید نماز ظهر عصر بخونید، تنگی وقت شما بگید خدایا من نماز ظهر عصر ترک میکنم، الان نذر کردم که 8 رکعت نماز مستحب به جا بیارم، این رجحان در نذر اجازه میده که همچین نذری شما بکنید؟ رجحانی نیست در اینجا، اونجا دو تا امر از ناحیه خداست با هم تضاد پیدا کردن. شما میخوای یک چیز واجبی درست بکنی که هیچگاه خدا از آن راضی نیست، راضی نیست. پس این چیه که خیال کردن اینجا از باب مسئله ضد است و در مسئله ضد ما گفتیم امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کنه. باب نذر غیر از اون باب نذر رجحانی میخواد که باید بشه به پیشگاه خدا یک کار راجعی تقدیم کرده باشیم. این چیه که میگه من نماز ظهر عصر رو ترک میکنم، نافذه به جا میارم، به هر عرفی بگن میگه به کمرت بزنه این نافذه که میخوای به جا بیاری و نماز ظهر عصر رو ترک میکنی؟ چه نظریه داری میکنی؟ شبیه نظر معصیت بعد دیگه. به هر حال این عقده قطعا نمیتونیم انعقاد بگیم. کلام امام رو حمد بر این که زدانند و امر بشه این نهی از زدها، اونم نمیشه، اونم واضح الفساده. بنابراین باید حمد کنیم کلام امام رو بر این که منظور ایشون این است که اگر زائل بشه استطاعت این عقده، اگر بعدن استطاعت زائل بشه، همون رجحان واقعی منش همینه. رجحان واقعی یعنی زوال استطاعت بوده، من نمیدانستم، من گفتم امسال میروم حجت الاسلام رو ترک میکنم و حج نذری به جا میآورم، ولی در واقع و فی علم الله استطاعت من زائل میشه، حج من حج رجحانداری است. خب چون در واقع استطاعت زائل میشده و حج راجع عند الله بوده، نظر من منعقد شده. کلام امام را هم باید حمده بر همین معنا بکنیم. این صورت اولا بود و دو صورت دیگر داره، اون جایی که مطلق باشه یا مقید به زوال کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.